برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با آقای حسن شهمیرزادی، ششم اوت 1991، بتزدا، مریلند، نوار یکم، روی یکم، مصاحبه کننده غلامرضا افخمی. آقای شهمیرزادی، ممکنه اولا خیلی ممنون که تشریف آوردید اینجا برای این مصاحبه. ممکنه خواهش کنم که از سابقه خانوادگی تحصیلی خودتون شروع کنید تا وقتی که وارد مسائل کاری میشید؟
بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان البرز، کالج سابق، به آمریکا برای تحصیلات در رشته امور اقتصادی به دانشگاه های نبراسکا، بعد از اخص لیسانس به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی برای اخص درجه فوق لیسانس، و بعد از اون به دانشگاه ژنو، Graduate School of International Studies، برای رشته PhD یا دکترا مسافرت هایی در مدت 7 سال کردم. رشته تحصیلی هم تو که عرض کردم، در لیسانس هم در امور اداری بازرگانی Business Administration، و فوق لیسانس در International Economics، و رشته فوق برای PhD در رسمن در Political Science، ولی رشته اصلی اقتصادی International Studies بود، Economics بود. در سال 1300 و اواخر 1332 به ایران مراجعه کردم و بعد از کار خیلی کوتاهی با پدرم در تجارتخونه‌ای که داشت، متوجه شدم که در کار بازار و تجارتخونه برای من خیلی مشکله، با روحیه‌ای که با طرز درسی که اونجا خوندم، آشنایی که با تمدن غرب پیدا کردم، خیلی برای من مسئله داشت که بتونم ادامه بدم. به نتیجه تعدادی از رفقایم که در اصل 4 کار میکردن تشکیل کردم و به اصل 4 رفتم. در اونجا در قسمت Public Administration شروع به کار کردم. Public Administration در اصل 4 برای این تشکیل شده بود که بتوانه تشکیلات و سازمان های دولتی رو در رشته های مختلف مربوط به Public Administration کمک بکنه و وضعش رو بهتر بکنه. حتما استظهار دارید که در اون موقع حقیقتا از نظر رشته های مختلف Government Administration ما خیلی در ایران ضعیف بودیم. قانون و مقررات مربوط به استخدامی تقریبا ناشناس بود، اجزای خیلی معمولی تهیه شده بود در زمانی که یه دست فرانسا آمده بودن کمک کرده بودن نوشته بودن. از نظر بودجه بسیار وضع دولت ضعیف بود. از همه بدتر مالیات بود که متاسفانه تا اواخر هم خیلی مشکل داشتیم به نظر مالیات و رشته‌های دیگه ادمنستریشن. و برای اینکه بتونم کمک بکنم، اولین کاری که کرده بودن این بود که یکی از معاونین نخست وزیر رو برای این کار خاص مأمور کرده بود و نخست وزیر انتخاب کرده بود. در اون موقع اوائلش آقای اشرف احمدی بود که بعدا سناتور شد و ایشون مسئول امور مربوط به اصلاح و بهبود وضع اداری دوائر مختلف و وزارتخانه‌های مختلف شد و در هر وزارتخانه یک معاون اداری درست کنه که قبلا نبود. اونم برای اینکه بتوانه علاوه بر اینکه کارهای اداری رو میکنه، بهبود بده در روش و سیستم های اداری در ایران. برای اینکه در وضع اداری و سازمان های مختلف وزارتخانه ها رسیدگی بشه، یه تعداد زیادی ایرانی که از بیشتر از آمریکا یا انگلیس تحصیل کرده بودن استخدام شدن که در استخدام این افراد من خودم خیلی دخالت داشتم، انتخاب میکردم، اینترویو میکردم.
در اصل چون؟
در اصل چون بعد برای هر رشته از اینها مثل مثلا بودجه استخدامی، سازمان، همه قسمت های دیگه یک آمریکایی متخصص در این هم از چارا بود و یک ایرانی با یکی از اینها کار میکرد و با هم میرفتن معمول میشنن برن به زبانهای مختلف و در اون وزارتخونه با اون معاون اداری خاص همکاری میکردن. ببینن بعض اونجا چیه، در مرحله اول چیزی که هیچ وقت سابقه نداشت این ارگانیزیشن چارت بود، اصلا کسی اطلاع نداشت یعنی چیه ارگانیزیشن چارت، که نشون بده که وزیر در این بالا قرار گرفته، معاون داره، مشاور داره، چند تا کمیته ها زیر نظرشن، ادارات مختلف، ادارات کل، مدیران کل، و بیاد پایین و به شهرستان ها و استان ها اینو تصدیل بشه. اینو سر کردن در مرحله اول اینو پیاده کنن، اصلا وضع چی اونش که هست چی، اون آوردن رو کاغذ، بعد همینا رو او هم ریختن رو با جلساتی که در ناقص وزیری تشکیل شده، اینا برای هر وزارتخونه یه سازمان برای اولین بار تشکیل شد. این اون میشه گفت کمکی است که بله بفهمید
این به واسه مثلا درسته. یعنی شما از اصل چهار رفتی در وزارتخانه‌های مختلف با کسانی که در وزارتخانه‌های مختلف در مشاغل متفاوتی مشغول کار بودن از اونها سوال کردی که شما چه میکنید، شرح وظایفشون رو بنویسن، شما بر مبنای اون
کاملا توضیحتون کاملا به همین هم. ولی البته به وزارتخانه‌های مختلف همه رو من شخصا نمیکردم، چون دیگه در اون موقع من همون اوائلش قبل از این که من رابطه بین اصل چهار و نقص وزیری در این مورد بشم به حساب معاون رئیس پابلیک ادمنستریشن اصل چهار که آمریکایی بود شدم، به نتیجه من اینا رو هدایت میکردم، افراد مختلف با آمریکایی ها میرفتن در وزارتخانه‌های مختلف، مطالعاتی میکردم میابردم و در یک کمیته که ما میشستیم بررسی میکردیم، کسانی متخصص امور سازماندهی بودن اونها میشستن این چارتا رو تهیه میکردن و این چارتا رو مجددن میبردن با وزارتخونه بحث میکردن، با خود وزیر اون وقت مطرح میکردن که وزیر شما اینه، پیشنهاد ما این است که فرض کنید این کمیته رو بردارید، این ادوایزری رو عوض کنید، این تعداد معاونینتون رو فرض کنید یا بیشتر بکنید که شما بتونید به کارهای اصلیتون برسید. این چیزهایی بود که به حساب بهبودی بود که در کار سازماندهی وزارتخونه انجام شد. بعد ما در رشته های مختلف هم به هم چینیم مثلا بودجه، که چه جور بودجه هر وزارتخونه باید تهیه بشه، چی ها رو باید رعایت بکنن، قانون البته چی گفته اونا چه چیزهایی رعایت بکنن، به کجا نتیجه برسن، اون چیزی که میخوام برسن حاصلشون اون چیه، بدونن که به طرف اون هدف کار بکنن. اینها چیزهایی بود که به نظر من از چهار در یک میشه گفت یه انقلاب اداری در داخل مملکت ایجاد کرد، فکرش همیتا گفتی نطفه شد از تو چهار حقیقت هم گذاشت و افراد دیگه خب اینو تعقیب کردن، همینطور که استزاداری سازمان امور استخدامی اینها بر اساس همین مطالعات اینها پیش اومد و خیلی هم به نظر من خدمت کرد به وضع کارمندا، به نحوه ترفیعشون و البته تا اواخرم بود که ترفیع بر اساس مشخصات شخص نبود، بر اساس آشنایی هایی، ولی با این پس اون چیزی که در 1332 من دیده بودم یا 33 34 35 در این اواخر که قبل از انقلاب خیلی تبلیغات شد، تبلیغات برای مفید شد. اون چی که به طور خلاصه گفتم خلاصه ایست از اون چیز که در این مدت 4-5 سال در دولت و به کمک نخست وزیری انجام دادیم. البته خود نخست وزیری به خاطر مقام اون دفترش خیلی مهم بود که بتونه این برنامه ها رو پیاده بکنه. با مشکلات خیلی خیلی زیادی مسلم روبرو بودیم، برای اینکه کسانی که در رأس کار بودن اطلاعی نداشتن راجع به این رشته های نوین اداری، اصلا معتقد هم نبودن. وقتی که حالا یه شوخی من شخص هست نمیخوام ببرم، ولی وقتی پیش یکی از این آقایون وزرای وزیر دارایی رفتیم و عنوان کردیم که حسابرس باید باشه. حسابرس این عمل انجام میده. حسابرس معمولا حسابرس قسم خورده از سرتیفاید نمیگن قسم خورده برگشت کنش خوب اشکال نداره. حالا اونا نیستن ما یه دست یعنی حسابدار رو میاریم قرآن رو میاریم قسم خورده. حقیقتا هم من به این مطلب خنده داره ولی به این مطلب نمیخندیدم برای اینکه این از این چیزا از صحبت سی پی ای اینا فقط اینه میفهمید قسم خورده یعنی یه قرآن بیارم قسم بخورم یعنی که اطلاعات داشته باشید دانش داشته باشید و در این رشته حسابداری بدونید نه اطلاع نداشتم. به نتیجه خیلی مشکل بود که شما بتونید به راحتی و به آسونی یک تغییری در جهت این کارهای اداری بدین به صورت برای بهبودش. یا مثلا در قسمت تکسش روزهای مالیاتش روزهای اول من بیشتر رو کار مالیات کار کردم تا اون رشته اقتصادی من بود آره تو با بگردنسی بودم روزهای اول بود با متخصص مالیات میرفتیم وزارت دارایی. یکی از سوالاتی که برای ما پیش اومد این بود که اطلاع داریم که در ایران یه پیشاگهی صادر میشد به عنوان اینکه شما انقدر بدهی دارید. این پیشاگهی رو معدی برمی داشتون به مرتضی خان حالا اگه بتونه به افرادی که دسترسی پیدا بکنه تظلم بکنه که آقا این درست نیست. ولی اینا تو دفاتری ثبت شد ما متوجه شدیم این دفاتر رو خواستیم بود اجازه ما این دفاتر مالیاتتون نگاه بکنیم. خب در اختیار رو گذاشتم
اون وزارت دارایی
بزن قسمت مالیات و درآمد. یه دفاتر خیلی بزرگه صفحات بزرگی داشت توی اون هر صفحه اسم یه معدی رو نوشته بود کارش چی بود و این در چه سال شروع رو کار کرده چقدر بدهی داشته پیشاگهی صادر شده و چقدر به نتیجه پرداخت کرده یا اصلا پرداخت نکرده. اینها رو دادیم از روی رندوم در بود مثلا یک کتاب چرا دادیم صفحه 5 و 5 و 25 یکی از همکارهای ما بیشنه اینا رو در بیاره به اسمم کار نداشت رقم می نوشت تاریخ می نوشت و رقمی که دلخل پرداخت کرده. یک کتاب های دیگر دادیم مثلا صفحه 1 و 11 و 21 و 31 در به همین ترتیب تمام کتاب ها رو به این ترتیب در این آخر سر معلوم شد که هر پیش آگه یک سالی میشه رقمی که دولت بخواد با رقمی که میگیره یه چیزی در حدود 245 برابر یعنی 24 تومن میخواد یه تومن و اون یه تومن حقیقتا حق دولت نبود. حق دولت شاید 5 تومن ولی 24 مینوش یک میگرف ولی 4 تومن دیگه هم جای دیگه مالی بیچاره خرج تا بتونه یک بده به دولت و خلاص بشه. این از اون چیزایی بود همیشه صحبت میشه ولی آمار نبود. این آماری که ما در آوردیم و به وزیر دارایی وقت نشون دادیم اصلا قبول نمیکرد.
کی بود وزیر دارایی؟
آقای فروهر.
قرآن فروهر.
بعد یادم حقیقتا هم یادم نیست اگه نمیگفتم یک مدیر کل مالیات بر درآمد داشت که این در حضور من با اینکه میدونست من از کجا میام چیکار دارم میکنم در حضور من وقتی که پای پشت میز بود صحبت میکرد راجع به ارقام که چقدر شما باید بدید این کار درست بشه صحبت میکرد. خیلی سپاس خیلی قشنگ و بعد هم معدی میمرد اون کنار سالن میرفتم با هم صحبت میکردم یک دیگه رئیسی داریم که آقا کار آقا رو درست کنیم بریم یعنی اون چهار تومن اینطوری تقسیم پخش میشه. این خب خیلی طول کشید یه خود بهتر شد. من نمیگم وضع مالیات بر درآمد در تمام دنیا مسئله است همه جا مسئله است منظور اعتمادی در آمریکا مسئله است و همه سعی میکنن و آمریکا البته از طریق راه قانونی سعی میکنن که مالیات کمتر و در اونجا خب بیشتر فساد بود که نمیذاشت این ایده های اصلاح و بهبود امور اداری نظر بگیره. این فساد خیلی اذیت میکرد و چیزی که خب بعدا هم صحبت میکنیم یکی یکی از مطالب ریسک که همیشه بهش مقام میکنن این است که اختلاف تحصیلی نمیگم فهم و شعور ما که از خارج آمده بودیم یا تحصیلات دانشگاهی تهران بشیم نه اختلاف تحصیلی با کسایی که در رأس کار بودن خیلی مسئله ایجاد میکنه. مسئله یه مقدارش برای اینکه نمیتونستن میترسن گفتن این الان داره میاد آقا من رو زرف کاری اومده این کار میگیر فردا اون کارم میگیره پس کنم جایی من میشه به نتیجه خواه ناخودآگاه مخالفت میکرد. با من مخالفت نمی کرد، با ایده هایی که داریم مخالفت می کرد و این سرگو می کرد. اون یکی از مشکلات در هر بهبود و اصلاح هر وضعیت، چه اداری بشه چه عمرانی بشه، مشکلات بزرگ کشورهای عقب افتاده یا کشورهای آن دیولوت عقب افتاده شد سریع نباشه و آندر دیولوت. در همین جا من اینو باش برخورد کردم، این نوع مقاومت ها و مخالفت هایی که میشد. در امور اداری که با اصل چهار و ناسواجی کار کردم، حقیقتا چیز دیگری الان خاص یادم نیست، مگر اینکه شما سوالی مطرح کنید.
دو سه تا، یکی اینی که شما در اصل چهار وقتی وارد شدید آقای وارن رئیسش بود.
بله.
شما با وارن ارتباط نزدیک داشتید
کم و بیش، ولی من در اصل با رئیس پابلیک ادمنستریشن که رئیس مستقیم من بود
که اون کی بود یاد میاد
که اون هردر بود
هردر.
رابرت هردر
وقتی آمده بود
و بعد از اون که رفت کافمن جاش اومد که اون اتفاقا فوت کرده، ولی کافمن به جای اون اومد، با اونم من کار کردم. بعد از اون دیگه اون وقت با نقصازجی بیشتر بودم و خب با اینها کار میکردم، اون که بعد اومد اصلا از اصل چهار رفتم
اون وقت. این برنامه ها رو که میبارید دراج به صحبت میکردید، همجور گفتید یک امریکایی میامد یه ایرانی، دوتایی با هم میرفتید، هم همورد کسان که میفرستادید یه امریکایی ایرانی با هم بودن که اون ایرانی هم کسی بود که تحصیل کرده بود، یعنی در واقع در همین زمینه ها تحصیل داشت. و از بخوام اینم بین این دو نقش ایرانی ها چطور بود در این زمان؟
نقش ایرانی در مرحله اول تصفانه حالت مترجم داشت، در مرحله اول تا زمانی که اون خودش نشون بده که به مطلب آشنایی داره و اطلاع داره و تحصیلات داره. در اون موقع بود که کم کم ایرانی ها به این، یعنی مسئولین وزارتخونه ها به ایرانی ها توجه می کرد و اونها مستقلن تونستن کارهایی رو انجام بدن. به همین دلیلی که بعدا مثلا سازمان امور اداری استخدامی رو در مرحله اول اصل چهار پایشو گذاشت، ولی کسانی که اومدن اونجا خوب ایرانی بودن که همه قبولشون داشتن، چه از دکتر منجای گودرزی بود یا کاظم زاده بود و دیگر. اینها کسانی بودن که خودشون از پای اولی بودن، از اصل چهار نبود، در سازمان برنامه بودن، کار امور استخدامی از جوش رو کردن و خود سازمان برنامه هم تشکیلاتی بود که اصل چهار خیلی کمک از نظر بهبود وضع اداریشون کرد و اونجا هم جایی بود که تحصیل کرده یه خارجی یا ایرانی خیلی زیاد بودن. دو جا بودن که یه خود زیاد، یک وزارت شارسی بود، یکی سازمان برنامه که تحصیل کرده بودن هم نمیگذاریم از وزارت خارجه یه وضع خاصی داشت. خود سازمان برنامه هم از چهار در امور اداریش خب کمک هایی کرد، ولی اونجا خیلی آسان تر هم استقلال مالی داشت سازمان برنامه، به راحتی میتونست استخدام بکنه، با حقوق بهتر استخدام بکنه، با شرایط استخدامی بهتر افرادی که تحصیل کرده هستن به اونجا جلب بکنه، در حالی که مثلا یه وزارت فرض کنید اقتصاد یا وزارت بهداری یا دیگران نمیتونستن به این سادگی، برای اینکه دست پاشون بسته بود تو امور اداری و عدم تکافل کار بودجهشون که بتونن حقوق خوب بپردازن. این در سازمان برنامه خیلی آسان تر بود و یه تعداد اینطوری ایرانی هایی که در اصل چهار بودن به محضی که اصل چهار تمام شد برنامهش، اینها به راحتی جذب این دستگاه شد، به خصوص سازمان برنامه. و در این بیلت شب این بود که در این مدت اینجا تونستم خودشون نشون بدم، تحصیل کرده بودم، ولی اولش با حالت حکم و تحصیل شاید رویه باید این بود با صورت مترجم بودن. بعد از یه سال نیم دو سال که کار میکردن یه خودشون سمار کار میکردن، خیلی جهار بود که فقط اونها بودن، دیگه آمریکایی نبود، آمریکایی فقط در ساعت بود که مثل هرده رو گافت من بود.
در این صحبت های مختلفی که شده، یک اسم این آقای اشرف احمدی خیلی برده میشه ولی راجبش خیلی کم صحبت شده. در واقع در این زمینه که شما دارید صحبت میکنید از طرف دولت آقای اشرف احمدی بود که مثلا مرکز ثقل این جریان بود که کار رو میکنید. راجع شما باش ارتباطی داشتید با آقای اشرف احمدی؟
کار کردم.
این ایشون چجوری میدید مثلا؟
یه سیاست مدار تا بسیار کانسرواتیو بود. در مرحله اول تحصیلاتش تحصیلات حقوقی بود، یعنی یه وکیل یه قاضی بود قبل از اینکه بیاد در کار سیاست، و یه وکیل لازمش این که خیلی سیاست مدار، یعنی خیلی کانسرواتیو باشه. حالا ممکن لازمش نباشه، ولی خواه ناخواه خواهد بود، برای اینکه وکیل تمام جوانه باید بررسی بکنه تا بتونه یه چیزی به نسیه تصمیم بگیره یا پیشنهادی بکنه. خب این سابقه شون بود. وقتی آمد تو دولت خیلی کاسه بود، به نتیجه پیشرفت در کار امور داری تحت ریاست آقای اشرف احمدی مسلم دیده میشه شد، اما خیلی بیش از این با صورت بیشتر میتونست بشه. یه فرد از همونه که خودمو میشناسیم در اون زمان در از کار بودن خیلی سریع تر میشد این کارهای اداری پیشرفت. خب ایشون با کسانی که کار کرد مثل بیشترش با آقای شریف مومی بود و یا مرحوم علا بود یا هدایت که همکارش بود تر دو مومی بود.
آقای هدایت این آقای خسرو ایده؟
نه چیز که معاون نخست وزیر بود الان، یا برادر بزرگ صادق هدایت بود. این اسامی که میبرم اگه شما آشنایی داشته باشی همه در رده خیلی کنسرواتیو هستن، اون در اون کلاس بود. اما چیزی که همیشه ما ایرانی ها میگیم و باید هم گفت، آدم سالمی بود، آدم درست با فساد مخلوط نشد، با فسادی که ما میشناسیم مخلوط نشد. ممکن بود استفاده های پولی اونطوری نبود و مقامش استفاده میکرد، یه جایی میرفت یه مسافرتی میرفت. بعد اون چیزی که در آمریکا زشت میدونن و قبول ندارن و ولی همونش هم انجام میشه ممکن میکرد و در ایران قابل قبول بود. فساد معنای این که یه کار خلافی بکنه برای این که به نفع شخص خودش تمام میشه نمیکرد، اینو باید کردیت بهش داد. رشته تحصیلیش این نبود، ولی خیلی خوب درک شد، خیلی خوب فهمید و با آمریکایی‌ها خیلی خوب تونست کنار بیاد. آمریکایی‌ها خیلی خیلی فشار داشتن با سرعت بیشتر مثلا جلو بدن. او از این نظر قابل قبول بود که میدید که محیط نیست که قبول بکنه با این سرعت خوابی ترمز میکرد و ترمزش هم با خیلی سیاست مدار انجام میداد. این چیزی که هم میتونم درباره
و از یه دیدگاه اگر من درست فهمیده باشم از یابی شما رو که عملا او با بیشتر متوجه شرایط موجود بود و اینکه این شرایط موجود چقدر توانایی تغییر و در چه با چه سرعتی میتونه این تغییر رو قبول بکنه.
کاملا صحیح با توجه به اینکه چون کانسرواتیو بود بیش از حد کنترل میکردیم پیش رفتان به نظر من بیشتر سریع تر باشه.
شما با در زمانی که آغاز کردید اگر اشتباه نکنم در اصل چهار زمان نخست وزیری
آقای علا بود
درست بعد از آقای زاهدی
من اون موقع که شروع کردم در حقیقت زاهدی بود ولی من در اصل چهار چیز خاصی نداشتم یعنی بتونم نقصوزی برم ببینم اینا. نه من در بعدم بود که تونستم اولین باری که مثلا با نقصوزی جلسه داشتم اینها آقای علا بود. آقای زاهدی اون موقع بود که من آمدم. اگه نظرتون باشه این میشه 1332 اصلا اون جریان
بله چیز
برگشت 28 مرداد. آقای زاهدی چند وقت بودن یادتون هست؟
آقای زاهدی از 28 مرداد به اصطلاح 1950 53 بودن تا 255
این اول بود. یه سال دو سال کمتر.
یه سال کمتر.
بعد آقای علا اومد که آها. من بیشتر وقتی دیگه چیز بودم که ایشون میدم که بعد نخصوصی بیدی که آمد
که من نخصوصی بیدی بعد که بعد آقای علا
از علا یادم یاد نیست که اقبال من
بله
اقبال من رئیس دانشگاه بود
که شما
من هنوز اونجا بودم که رفتم یعنی وقتی من رفتم به وزارت کشاورزی اونجا شروع کار کردم که آقای به جمعیشت آموزگار وزیر کشاورزی شدن من دعوت کردم به عنوان مدیر کل اونجا شروع کردم آقای اقبال نخست
آقای اقبال نخست بود در اون زمان
در همون موقع خب آقای اقبال یه حزبی تشکیل داده بود به نام ایران نوری نگرد
ملیون
تشکیل داده بود که دعوت کرده بود و اینایی که باش کار میکردن همه اونجا باشه اینها این است که در اونجا من در حزب هم با او آشنا شدم ولی فعالیت زیادی نداشتم در حزب می رفتم می اومدم ولی زیاد فعالیت داشت حتما گروه ایران نور شما شنیدی که
بله بله
حتما دیگران بر شما توضیح دادن یه دهی بودن از جمعه که بیشتر آمریکا دستی کردن در ایران تشکیل دادن و اون گروه ایران نور رو بالاخره موجب شد که دستور دادن که فعالیت سیاسی نداشت و شروع به قولی یکی میگفت گفتن چایی بخوری دورم و من فعالیت اصلی من نظر سیاسی در اونجا بود بعد از من در احزاب مختلف فقط علت شغل دولتی که داشتم خب مخالفتی نمی کردم و نمی شدم و گاهی اوقات شاید در وضعیت جلسات افتتاحیه‌شون شرکت کردم ولی در احزاب من شخصا زیاد شرکت نکردم و اون حالا عقاید سیاسی است که الان در اینجا نمیخوایم بحث کنیم
در اون فرق ولی گروه ایران نو گفت بیشتر از متخصصین یعنی کسی رو نگوی تحصیل کرده خارج بودن امریکایی
بیشتر
دست کرده امریکایی بودن کسانی که در اینجا بودن مثلا
در اونجا از کسانی که رفقای من بودن و مقاماتی هم پیدا کردن خیلی بودن مثلا دکتر جمشید آموزگار عبدالرضا انصاری مرحوم خلیل طالقان هوشنگ رام نموشه نیک بود من از کنم که اول لیست رو دارم نایی بود تعداد بیشتر شده دیشب توی اینا رو خیلی زب کنه دیشب توی چیز توی مداری که برای من از تهران اخیراً فرستادن یه جا پنهان بود فرستادن نگاه میکردم یه چند چیزم با خودم آوردم یه لیستی دارم از
کسانی
و اینا همونهایی بودن که یه دی زیادی از اینا همونهایی بودن که انجمن فارغ التحصیل دانشجویان آمریکا رو تشکیل دادن که بعداً اعتراض شد از طرف مقاماتی که چرا آمریکا نذارید خب بذارید انجمن فارغ التحصیل دانشجویان به طور کلی که یک کسی هم تهران فارغ التحصیل شده بتونه شرکت بکنه این کاری کردیم اون اسم آمریکا رو به دستور برداشتیم ولی هیچ وقت در حقیقت عمل نشد یکی دو نفری مثلا از کسانی تحصیل کرده اروپا بودن وارد اون انجام شد تعداد دیگران که در ایران نو بودن در اونجا در گروه ایران نو اولش به یه اسم دیگری تشکیل شد به نام الان یادم نیست آقای عدیش زایدی هم توش بود که وقتی گروه ایران نو شد اسم عوض شد اینو سر اختلافات که با دیگران پیدا کردن در اونجا سر مسئله مصدق و آمدن پدرش به سمت نخست وزیری و کودتا و غیره بود که اعتراض کرد از اون گروه خارج شد الان از شو یادم نیست شما نشنیم این که ازش
یادم نمیاد الان یادم نمیاد که درست قبل از ایران
ازش میاد چیز آقای خیلی ها بودن خیلی ها بودن در گروه من الان همه اسامی رو یادم نیست ولی اینایی که درست کردم
برای اینکه استنباط من این هست که همونجور که الان خود شما هم بهش اشاره کردید تعداد قابل ملاحظه از کسانی که در گروه ایران نو بودند بعد حالا بیشتر در زمینه های کارهای اداری ولی بعضی از اونها هم با بعدن اون گروه مترقی و غیره وارد شدن در نتیجه به اصطلاح سیاست گذاری در ایران در دهه 1960 1970 در حد قابل ملاحظه متأثر از افرادی بود که در این گروه ایران نو حضور داشتند.
این تجزیه تحلیل شما کاملا صحیح، چون خیلی از اونایی که در اون گروه ایران نو بودن تونستن وارد مشاغل خیلی بالای دولت و کارهای مختلف بشن، حتی در کارهای آزاد. و گروه ایران نو حقیقتا قدرت داشت، یعنی از بخوایم مقایسه بکنیم با وضعی که در از نظر اون ابرهای سیاسی در ایران بود و خفه میکرد، گروه ایران نو یه قدرت عجیبی داشت، یعنی اون دیوانگی ها رو داشت، دیوانگی های جوانی ها رو داشت، اون شجاعت رو لکس شوزنش دیوانگی نزید، جسارت شجاعت جوانی رو داشت، به طوری که دکتر اقبال عضوش بود، عضو گروه ایران نو. دکتر اقبال با رویش، با کارهایی که میکرد، این گروه مخالفت میکرد، تعدادی از گروه مخالفت، تعدادی نه، از رفقای صمیمی من شما نه مخالفت نمیکردم، ولی دیگران میکردم، و به بعضی ایرادایی که میگفتم وارد بود که این کارها رو داره میکنه، اون کارها اینا درست نیست، ما اینجا دوره هم هستیم، خب بیان نظریات ما رو بگیرم. یه دفعه یادم از من راجع به مالیات چون کار میکردم، باید در از چهار خواستم من نظرم تو گروه راجع به مالیات دادم و قانون تازه داشت میگذشت، عنوان کردم که یه دیگه اعتراض کردم که دولت دلیل نداره که این چیزهای حالا از شوزه انقلابی رو بخواد توجه بکنه، در حال نکردم، چون نکردم گروه ایران نو رو تصمیم گرفت که دو تا اقبال خارج بکنه. خب نخست وزیرم هست، چجوری میشه از گروه ایران نو شما نخست وزیر رو اخراج بکنه؟ خب مسئله بود تا اینکه به اینجا رسیدن، یک کسی به نظرش رسید که همه موافق هم. ما هم دوره هم جمع شدیم یه فعالیت بکنیم، نمیشه همه چی رو آدم زیر پا بذاره، نظریات همه اکثریت گروه که این قابل تقدیس خود داری رو تصمیم گرفتن که اینو عنوان بکنن که بر اساس یکی از مواد آیین‌نامه گروه ایران نو یک عضو باید مرتب رو عضویتش پرداخت باشه، یه آنکه آقا دکتر با 3 سال نفر بود، به این دلیل نامه براش نوشتن که شما نپرداختیم به من چی شما عضو گروه ایران نو دیگه نیست. این زمانیست که نخواست وزید به نظر من اهمیت دست ممکنه اسمشو شجاعت جوانی وزید به اهمیت داشت.
این وقتی که این تصمیم گرفته شده، این نامه نوشته شد، کسی از اعضای گروه اعتراض نکرد به این معنا که حالا شما این کار میکنید بره بیرون یا بگه من نیستم یا به هر دلیلی، حالا به ترسه یا به هر دلیل دیگه؟
نه، ممکنه کنار کشی، کنار گیری یه بعضی یک خود کردن، کمتر خودشون نشون دادن، ممکنه، ولی به صورت این که چون این کاری کردیم این تصمیم گرفتیم من دیگه نمیام، نه نه. خب خیلی جایی اتفاق میفته، سوال شما بسیار با معناست، در ایران خیلی اتفاق میفته. او هم آقای دکتر اقبال پوری نامه این نوشت که آقای من که به من اینجا هم نگفت و در آقای گفت و بیدن میدن، اینا گفتن وظایف هر کسی مشخصه، شما قبول کردید و میبتنم من نامه. خب ایشون هم مخالفت، تا اونجا که من میدونم مخالفت خاصی با گروه نکرد، ولی بعدا به علت اینی که حزب مردم درست شد و حزب ملیون درست شد و تصمیم گرفته شد که این دو حزب باشه و هیچ حزب یا گروه سیاسی دیگری نباشه، مراجعه کردم هم از طرف ملیون هم از طرف مردم به ما که شما بیاین عضو این حزب بشین. البته این سنه که من اسمو یادم نمیاد، یکی از اعضای اونجا که الان یادم نیست، یک تیم سالی یادم نیست،
اعضای
گروه ایران نو،
گروه ایران نو
معمول شد که با جامعه علم مذاکره بکنه برای حزب مردم.
پس در گروه ایران نو ارتش هم بودن، این نظامی هم بود؟
نه، نظام اسمش چیز بود، اسمش سرتیپی بود در گذشته، ولی اصلا ما چیز نداشتیم، این تحصیل کرده آمریکا بود، آمده و تحصیل کرده، کار آزاد میکرد و در دانشگاه درس میداد و الان یادم میاد، بعدا اگه خواستی بتونی. ایشون معمول شد که با حزب مردم صحبت بکنه و از این طرف هم یه دی که بیشتر با آقای دکتر آلمان آشنا بودن و کارم باش میکردن مثل آقای دکتر جمشید آموزگار فردوسن سری غیر اینا با دکتر اقبال با دستگاه میلیون صحبت. جالب این بود که خب در ایران در هر جای اتفاق ممکن بیفته، خب در ایران ما فکر کردیم گروه ایران اتفاق نیفته ولی خب افتاد. این آقا با یه نفر دیگه رفتن و با آقای علم مذاکره کردن امروز و فردا و نتیجه کنه فرد یه چند روز دیگه
آقای علم به عنوان دبیر کل
حزب مردم
بعد
آقا گروه تشکیل شد و خواستیم آقا چی شد اینا آمد گفت ما رفتن صحبت کردن و حرفای خیلی قشنگ زد و من خودم عضو اونجا شدم. آقا شما نماینده از طرف ما بودی، یه عده‌ای بریم اونجا مطالب صحبت کنید، یه اتفاقی فرمانی یادی که ما بتونیم تصمیم بگیریم که آیا بریم اینجا بهتره با عقاید و چیزایی که برنامه‌ای که ما داریم، هدفی که ما داریم تطبیق می‌کنیم، یا میلیون بیشتر یا هیچ کدوم نیست نکنیم. گفتم آقایون دست به طرف بنده دراز کنم من پس شما فشردم. این خیلی جالب، این همیشه در بین گروه یا نه هست که دست دراز کردم من فشردم. این که شد خب یه دو نفری گفتم ما میتونم اونجا یه دو سه نفری گفتم خب ما مردم میپسیم یه دوارتن میلیون پسیم ما تصمیم گرفتیم که چون اصلاً به ما اجازه نمیدن که فعالیت سیاسی بکنیم، گروه ایران رو به همین وضع غیر سیاسی ادامه، یعنی به این وضع ادامه پیدا کنیم ولی غیر سیاسی. ما همیشه این چایی میخوریم دیگه صحبت سیاسی به اون رو فعالیت نمی کنیم. تا یه روزی اگه باز اجازه دادن که همین جمعیت میریم جلو. به نتیجه یه عده مثل من و دیگران تو کار دولت هستیم دیگه، یه عده رفتن به طرف ملیون مثل من هم این کاری کردم، یه عده رفتن از مردم استرسی کردم و یه عده اصلا نرفتن. ولی این گروه چای خوردنش اینا ادامه داشت، سالی یه جلسه داشت تا چندین سال داشت و این بودی که اصلا به این جلسه تشکیل نشد، یعنی 5-6 سال آخر قبل از انقلاب بگیش تشکیل نشد و اینکه هر کسی یه فعالیت های کچی میکرد دیگه به جای رسته بود که بعد سیاسی هر کسی روشن بود و چه رشته ای رو انتخاب کرده چه رای رو انتخاب کرده با کی آشنا شده با کی همکاری میکنه معلوم بود دیگه چیز نشد.
در این گروه یه سال دیگه هم قبل از اینکه خارج بشیم از این بحث، از این تعدادی که بودن تا اونجا که من از صحبت های شما میکنه آیدم شد این است که درست که اکثریت اینها جوان بودن ولی بعضی از سنین بالاتر هم بودن، مثلا از من پادغانی شما صحبت کردید یا دکتر اقبال، اینا که یه جنراسیون مثل که بزرگتر بودن. در بین جوان، اونایی که جوانتر بودن، هیچ نوع سیستم رهبری حالا یا سیاسی یا فکری یا انتلیکتوئل تکنیکی به هر طریقی که یه عده‌ای نگاه کنن و بگن که خیلی خب ما این چند نفر قبول داریم به عنوان اینه که در یه زمان رهبری تو داشته باشه، رهبری سیاسی داشته باشن، این اصلا به وجود آمد اینطوری یا هیچ وقت مسئله به اونجا نرسید که به این طریق داستان پیدا بشه؟
نه چرا، به نظر من یه کوری تشکیل شده، اون کورم اصلا اصلا میسکنم بودن یادمه با اونم من کار کردم، دکتر جمشید آموزگار بود، دکتر سرسری بود تا حد زیادی، هوشنگ رام بود بله خب هوشنگ رام بود صوتی رشته دیگه یا بشار که بانگ و عمران اینم و طالبانی بود، اینها میشه گفت کوری بود که جوان ها نگاه میکردن که با اینها همکاری بکنن، تعدادی که در اونجا بودن. یه دم یه چند نفری هم بودن که در دانشگاه بودن، حقیقتا رشته خودشون انتخاب کرده بودن، یعنی در دانشگاه تدریس میکردن کار میکردن. اون فعالیت سیاسی که دیگران مثل من جوان ها داشتیم که تو کار دولت اومدیم که بریم جلو کار بکنیم اینها نداشتن. بنابراین این کوری که عرض کردم کسی تعدادی بودن، حالا شاید چند تا اسم دیگه یادم بیاد که اونها هم تو این کار، یعنی به عنوان رهبر که سوال میکنی، رهبر سیاسی یا رهبر اداری، این چند نفر بیشتر با خصوص طالقانی و ربزان سری و جمشید آموزگار بیشتر دیگران بهشون توجه میکردن که اینا چه میکنن و اونها هم هر سه خوشبختانه هم لیاقتشو داشتن و هم زحمت کشیدن و خوب هم پیشتر بیدن و دیگران هم خیلی ها رو دیگران هم دستشون کشیدن با خودشون بردن.
شما تا تا سال 59 59 در این قسمت از مخان نظر اداری با در این سالا بودش که همچنین این مسئله معاونت ثابت اداری مطرح شد. درسته؟ پایه اون چجور چگونه به وجود آمد؟ شما این اون پایه اونم باز ایده اولیش از اصل 4 آمد.
بله بله. علتش این بود که تغییراتی که در دولت میشد مرتب هر سال هر دو سال یه دفعه نخست وزیری عوض میشد و هر دفعه که عوض میشد وزراش مسلم کابینه عوض میشد و قابل فهمه. ولی چیزی که قابل فهم نبود که اون چیزی که ما دیده بودیم در خارج تحصیل کرده بودیم معاونینه که آنن هم در مدت دفعه از یک بار تمام معاونین عوض میشد. وقتی معاونین برن وزیرم جدید باشه، معاون جدید باشه، وزیرم جدید باشه، نخست وزیرم جدید باشه، این دستگاه بدبخت وزارت خونه معلوم نیست کی میخواد کارهای گذشته شو که تصمیمات گرفته شده این ادامه بده. اون تصمیمات هر کس برای خودش یه نظریه خواسته و بر اساس یه سیستم و یه پروسیجر خاصی هم نبود که بگیم که این نوشته شده است و بر اساس اون میان یک کس جدید میخونه و یه تشکیلات اداره میکنه یا رهبری میکنه. هر کس برای خودش یه برنامه خاص و روی این عرض گفتن که حالا که دولت که عوض میشه اون که جلوش نمیشه گرفت یا وزیر هم که عوض میشه معاونی رو معاون سیاسی داره مثلا وزارت کشور بود خب اینا ممکن عوض میشه یه معاون بذاره که این معاون همیشه باشه این معاون ثابت اداری باشه باشه اونجا بدونه و از اینجا چی میگذره چی تصمیماتی گرفته شده به خصوص راجبه فرض کنید اصلاح وضع سازمانی اصلاح وضع بودجه و بهبود وضع استخدامی شد یه کسی باشه که بتونه تعقیب بکنه این کارو و از همه مهمتر نظر ما شاید یکتا خودخواهی نگاه بکنه نظر اصل 4 ما با کی دماس بگیریم یکی باشه که ادامه ما کارو نمیتونه بتونیم به اینا راهنمایی بکنیم که ما مطالعه کردیم به این نتیجه رسیدیم شما این اعمالو که تصمیم گرفته بودیم قبلا انجام بدید. این ایده علت شروع این ایده و فکر این که یه معاون ثابت اداری میشه از اینجا بود و انجام شد و به نظر من هم مفید بود. البته شما خودتون خوب میدونید تو وزارت خونه دیدیم بعدا این دستگاه خیلی تغییرات شد
داره
معاون ثابت اداری هم تغییر پیدا میکرد ولی باز روی هم رفته خیلی بهتر از گذشته بود که یه دفعه یک هیئت رهبری میمد توی وزارت خونه که هیچ آشنایی باهاش هیچ کس هم نبود بتونم بهشون اعتماد بکنم چون کسی که میمد معاون بود مدیر کلاش اعتماد نداشت. شروع میکرد در مدت یکی دو ماه مدیر کلاش عوض میکرد یه عدم
در این چند سال که به اصطلاح پایه‌گذاری بسیاری از ایده هایی بودش که انجام می گرفت بین فعالیت هایی که شما می کردید و سازمان برنامه که تازه داشت نوز می گرفت چه ارتباطی برقرار بود؟
ارتباط از نظر استخدامی و بودجه دستگاه اسکار و پاپیگانش خیلی کمک کرد به سازمان برنامه اما همیشه اونجا کارها خیلی سریعتر پیش می رفت اون علت که قبلا عرض کردم و کسانی که در اونجا بودن افراد تحصیل کرده و افراد بودن که تجربه داشتن تجربه خوب داشتن در تشکیلات دیگه به علت اینکه حقوق بهتری میداد سازمان برنامه اومد خودشون منتقل کردن به سازمان برنامه چون مسلماً وقتی که شما با یه افراد تحصیل کرده و مسائل جدید و نوین راحت‌تر می‌فهمیدن بهتر می‌تونستن کار بکنن. اینه که اختلافی من متوجه نشدم سوالی شما اختلافی باشه بین این دو دستگاه نبود بلکه اون چی که پیشنهاد اینجا می‌رفت به سازمان برنامه خیلی سریع‌تر قبول می‌کردن یا تغییرش می‌دادن و انجام می‌دادن و اولین نطفه مربوط به امور استخدامی کشور در سازمان برنامه پیاده شد زیر نظر دکتر بودستی
که بعد از اونجا رفت سازمان امور اداری استخدامی شورای عالی اداری آغاز شد. بعد شما از اینجا رفتید به وزارت کشاورزی. قبل از اینکه باز بریم اونجا یه سوال دیگه هم بکنم، اون این هستش که شما وقتی که برگشتید به ایران که رفتید به بعد از اون مدت کوتاه کار آزاد در باز رفتید به اصل چهار، چی باعث شد که برید به اصل چهار؟
دو چیز در اصل، یکی نحوه کار، اون چیزی که با روی من سازگار نبود در بازار که من از اونجا میخواستم خارج. دو، حقوق بود، برای که من یه دوالی میخواستم داشته باشم. حقوقی که من در اصل چهار من آفر میشد یا دستگاه دولتی رو خواستی مقایسه بکنی اصلا قابل مقایسه بکنی. شما این کارمند دولت اون روز میرفتید میشده که آسو بود، خیلی آسو بود برای ما. حقوق پای یک میگفتن یا چی، یه چیز در بیست و در دوازده تومن بود که باید چیزایی که کم میکردن اینها بود که مثلا پنجاه تومن در ماه گیرش ما بود. من اصلا چهار روز اولی که شروع کردم 1000 تومن میدادم. 1000 تومن برای یک کسی که خب خونه داشت، زندگی داشت، پدر و مادر رو بس و برنامه داشت، خب حقوق نسبتا جالبی بود. اما حقوقی نبود که باز بتونه تمام زندگی رو تامین بکنه. بعد از یه مدتی خب میره. این علت اول روحیه و طرز کار در یه جای آزاد بود که من قبول